بعد به موازاتش 11 هم اضافه کنیم. اشتباه بسیار بزرگ دومم اینه که فکر میکنم فقط تشریحی برای امتحان نهایی بخونن کافیه. بله، این امتحانات نهایی 11 هم بسیار مهمه، 20% تاثیر مستقیم داره توی کنکور ما، همه اینا درست. اما اگر من با این منطق که 11 هم نهایی دارم نمیخوام تست بزنم برم جلو، خب 12 هم نهایی داری، پس کی میخوای تست بزنی؟ یعنی شما اگر بخوای سال 12 استرس 10 الی 11 درس نهایی بسته به رشته تو داشته باشی، حالا بخوای 3 سال 10، 11، 12 هم به شکل تستی برای کنکور بخونی، واقعا خیلی کار سختی میشه. بهتر فشردگی شدید سال آخر رو پخش بکنی بین این دو ساله. از همین الان 10 و 11 رو تشریحی و تستی بخون که قوی بری جلو. راه حل تستی حتما با داوطلب یاد بگیره. ببینید با راه حل 10 خطی تشریحی من نمیتونم سر جلسه کنکور تست حل بکنم. من از روی راه حل رو نویسی کنم 5 دقیقه طول میکشه، تست کنکور من 1 دقیقه وقت میده. به همین خاطر ما اومدیم با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تست رو نوشتن، تدریسای بسیار حرفه‌ای آماده کردیم که اولا مفهومی و تشریحی برای 10 و 11، ثانیا راه حلای نیم خطی بسیار سریع تستی آموزش میده، و ثالثا خیالمون راحت هر ساله با این استادا در امتحانات نهایی و کنکور تطابق 100% داشتیم، سوالی نبوده که بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تمام این تطابق سوالا با آدرس آماده کردیم، میتونیم تقدیم عزیزان بکنیم. حالا در کنار این آموزش مشاور رتبه برتر هم رشته و داوطلب که رتبه پرور هم بوده و تجربه کافی داره میاد همراه میشه، برنامه درسی شخصی میده، روش مطالعه داوطلب رو اصلاح میکنه، گزارش کارهای داوطلب رو بررسی میکنه، برنامه رو هر هفته تغییر میده، آزمون‌های هماهنگ با این برنامه و آموزش از داوطلب گرفته میشه. تمام اینها نتیجه‌ش این میشه که داوطلب یه رتبه خیلی خوب تو کنکور کسب کنه. تمام رتبه‌های تک رقمی که ما داشتیم مثل علیرضا آروینی که رتبه 4 کنکور شد این کارو کردن، حتی رتبه‌های دو رقمی مثل یونس کاردانی که 48 کنکور شد. قطعاً شما هم این کارو بکنی همین نتیجه به دست میاد.
قطعاً که با راه حلای شما میتونن. اما آقای زاکر، دانش آموزان و پدر و مادرشون چجوری با شما و تیمتون در ارتباط باشن؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی که میگم ارسال کنید، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن 60% تخفیف برای ثبت نام در طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
در ادامه همراه ما باشید.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
یک مادری پرسیدن که دخترشون میره سال 9، گفتن برای ایشون هم برنامه خاصی داری؟
بله حتما، 3 کار بسیار مهم باید برای بچه های نهمی انجام بشه. اولا سال انتخاب رشته شونه، جدای از علایق شخصیشون، جدا از ظرفیت های شخصیتی خود داوطلب، بعد حتما به بازار کار رشته ها و آینده شغلیش و تأثیراتی که هوش مصنوعی میتونه بر اون رشته خاص بذارن توجه بشه. اینا رو کامل ما باید به داوطلب بگیم. در کنارش داوطلب امتحان نهایی داره آخر سال 9، امتحانی که هماهنگ کشوریه و نمرات امتحان نهایی تعیین میکنه که من چه رشته‌ای رو میتونم بخونم. مثلا من اگر رشته ریاضی دوست دارم ولی ریاضی رو 10 گرفتم، خب نمیذارن من برم ریاضی رو انتخاب بکنم. بعد یک کف نمره و یک کف معدلی برای انتخاب رشته‌ام داشته باشم. خب این امتحان سخته، هماهنگ کشوریه، نه سوالاشو معلم ما میده نه قراره معلم ما تصحیحش بکنه. تو همه درس ما بهترین آموزش‌ها رو در اختیار افراد قرار میدیم که این مشکل برطرف بشه. و نکته سوم هم آزمون تستی تیزهوشانه، برای ما بسیار مهمه. میدونید که این آزمون تیزهوشان نهم در واقع تیزهوشان مازاده. 90% ظرفیت تیزهوشان سال 6 پر شده و ما داریم میجنگیم برای 10% ظرفیت. بسیار برای ما مهمه. اگر یه بررسی بکنی کمتر از 2% جمعیت دانش آموزای ما در مدارس تیزهوشان درس میکنن. این در حالیه که بیش از 80% رتبه برترای کنکور 404 مال همین مدارس تیسوش هم بودن، بسیار برای ما مهمه. ما با بهترین استادای کشور که معروفترین کتابای تستو نوشتن اومدیم تو تمام دروس. اولا تدریس های تشریحی و مفهومی برای امتحان نهایی آماده کردیم، ثانیا آموزش های تستی برای آزمون تیسوشان که داوطلب بتونه زیر 50 ثانیه به هر سوال جواب بده در اختیارشون قرار دادیم، به همراه هوش استرس تحلیلی که میدونین کتاب درسی نداره. این از آموزش. حالا مشاور در کنار داوطلبه و هدایت تحصیلی انجام میده، از داوطلب شناخت به دست میاره که ویژگی‌هاش چیه، کدوم رشته میتونه براش مناسب باشه و آزمون‌هایی که هماهنگ با این برنامه و آموزش، قطعاً نتیجهش این میشه که داوطلب ما بتونه بهترین مدرسه تیسوشان رو قبول شه.
خیلی هم عالی. آی زاکه، پدر مادر و دانش آموزان از چه طریقی با شما در ارتباط باشن؟
از جان کافی عدد 7 رو به سامان پیمکه ما ارسال کنین، شماره‌تون ثبت میشه، زیر 2400 با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولم 60% تخفیف برای ثبت نام طرحهای مجموعه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خب آقای زاکر، یک پدری گفتن پسرشون 12 امسال آماده نیست پشت کنکور بمونه.
به این چونوان ببینید، با توجه به ظرفیت امسال، اگر من کف معدل 18 رو سال 12 هم بیارم و میانگین 30% تو کنکورم بزنم، بدبینانه رتبه زیر 8000 میارم. با توجه به ظرفیت امسال، یعنی پزشکی دندون پزشکی داروسازی، ما میتونم قبول شم. ما طرحی رو آماده کردیم به نام طرح احیا، 57 ساعت تدریس نکته و تست داره در تمام درس‌ها که به داوطلب راه حل‌های کوتاه تستی آموزش میده، به همراه تدریس‌های شب امتحانی که اونو به معدل 18 میرسونه، در کنارش مشاور دارن و پانسیون مطالعاتی برخط و آنلاین هم دارن که بسیار مفیده.
بسیار عالی. و راه ارتباطی با شما و تیمتون به چه صورت؟
عزیزان عدد 7 رو پیامک کنید به سامانه ما، زیر 2400 باتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین، کربلا لحظات خوب هم سفر شما. رادیو اربعین، رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
در زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهبی.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها،
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهرمون.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابر قدرتیم.
سامانه روایت ها،
سامانه روایت ها،
صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچهای نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها، فیلم‌ها و صوت‌های خود به تارنمایه
روایت‌ها.ir
مراجعه نمایید.
روایت ها روایت ها ثبت ماندگار حقیقت.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم
ایران را بشنویم.
روی خط ورزش
به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان عزیز برنامه زنده روی خط ورزش. در صبح تابستانی دیگری همراه شما شنوندگان محترم هستیم در سومین روز از مرداد ماه سال 1405 خورشیدی، همراه با برنامه روی خط ورزش از رادیو ایران. تا ساعت 9 صبح کنار ما باشید. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال کشورمون در نخستین بخش از برنامه امروز روی خط ورزش. دو روز قبل بود که باشگاه ذوب‌آهن اصفهان به طور رسمی اعلام کرد که آقای عبدالله ویسی سرمربی تازه این باشگاه شده و جانشین آقای سیروس پورموسوی. البته آقای پورموسوی مدتی بود در تمرین‌های تیم فوتبال ذوب‌آهن حضور نداشت و نکته جالب توجه این هستش که آقای پورموسوی خب مدت‌ها دستیار آقای عبدالله ویسی بود، تقریبا یک دهه پیش، و با حضور این دو نفر بود که استقلال خوزستان سال 1395 قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به دست آورد. بعد از اون آقای پورموسوی در عرصه سرمربیگری حاضر شد در تیم‌های مختلف و آقای ویسی هم در تیم‌های گوناگون مربیگری کرد که البته تقریباً هر دو نفر به موفقیت خیلی خاصی هم نرسیدند، ولی آقای سیروس پورموسوی از تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان رفت و آقای عبدالله ویسی آمد برای هدایت گاندوها در فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر. اما از تیم فوتبال پرسپولیس هم بشنوید که سرخپوشان اردو خودشون رو در کشور ترکیه آغاز کردن و در حالی که فضای نقل و انتقالات در بسیاری از باشگاه‌های داخلی همچنان با ابهام مدیریتی و نوسان در تصمیم گیری همراه هست، پرسپولیس تلاش میکنه که از این فرصتی که باقی مانده تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر استفاده بکنه برای آماده سازی بهتر به منظور حضور در فصل بعد رقابت‌ها. و نکته‌ای که در باشگاه پرسپولیس جلب توجه میکنه این هستش که به هر حال برنامه‌ریزی‌ها از سوی آقای مهدی طاهرتار تا اینجا خیلی با نظم پیش رفته. بعد حالا منتظر باشیم و ببینیم در هفته‌های باقی مانده تا آغاز رقابت لیگ برتر شرایط چگونه خواهد بود برای سرخپوشان. اما اشاره کردم درباره اردوی تیم فوتبال پرسپولیس عنوان بکنم که این تیم اردوی خودش رو در شهر ارزروم آغاز کرده و در نخستین بازی دوستانه هم فردا برابر باشگاه پیرامیدز مصر به میدان خواهد رفت. پیرامیدز طی چند سال اخیر تلاش کرده که در نقش ضلع سوم مثلث قدرت در فوتبال مصر ظاهر بشه بعد از تیم‌های الاهلی و الزمالک و یکی از تیم‌های قدرتمند باشگاهی فوتبال در قاره آفریقا و کشور مصر به شمار میاد که این مسابقه تدارکاتی و دوستانه میتونه بسیار کمک بکنه به تیم فوتبال پرسپولیس. البته قابل پیشبینیه که تعدادی از بازیکن‌های اصلی پیرامیدز هم در این مسابقه حضور نداشته باشند. وارد ایران شد. یاسر آسانی وینگر اهل کشور آلبانیه تیم فوتبال استقلال به کشورمون وارد شد تا در تمرین‌های تیم فوتبال استقلال حاضر بشه. پیش‌بینی میشه که او از فردا در تمرین‌های تیم فوتبال استقلال حضور خواهد داشت برای فصل آینده رقابت‌های لیگ برتر، این در حالی که از جمع ستاره‌های بلند آوازه خارجی تیم استقلال بسیاری از جمع آبی‌پوشان جدا شدند. تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان روز گذشته در مسابقه تدارکاتی در ورزشگاه پاس قوامین رو در روی هم قرار گرفتند که در نهایت این بازی با تساوی بدون گل پایان یافت. از تیم فوتبال مثل شهر بابک بشنوید، تیم تازه وارد به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون که این باشگاه در ادامه تقویت ترکیبش برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه ایران در فصل آینده با فریبرز گرامی به توافق رسید و این مدافع با تجربه به جمع شاگردان آقای قاسم شهبا اضافه شد در تیم فوتبال مثل شهر بابک برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون در فصل آینده. اگر چه تیم مثل رفسنجان میتونیم بگیم به دسته پایین‌تر سقوط کرده و دیگه به عنوان نماینده استان کرمان در رقابت‌های لیگ برتر حضور نداره، اما یک مثل دیگر به عنوان مثل شهر بابک جانشین مثل رفسنجان شد در مسابقات لیگ برتر. آقای پیروز قربانی که تیم فجر شهید سپاسی شیراز رو به رقابت‌های لیگ برتر آورده بود و نتایج خوبی هم با این تیم کسب کرده بود، سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم عراق شد و در فصل آینده این تیم رو هدایت خواهد کرد و البته سرمربی آینده تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز هم مشخص شد. آقای رسول خطیبی سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز شد. خیلی جالبه که آقای خطیبی که قبل از این هم به حال در مدتی سرمربی تیم آلومینیوم بود، الان شد سرمربی تیم فجر سپاسی و سرمربی سابق فجر سپاسی شد سرمربی تیم آلومینیوم. آدم بیشتر یاد صندلی بازی میندازه این در واقع تغییر مربیان لیگ برتری از این تیم به اون تیم، و به هر حال برای هر دو عزیز آرزو موفقیت میکنیم و امیدوار هستیم که بتونن که منشأ اثر باشن در فوتبال ایران و فقط یک جابجایی صفر انجام نشده باشه. اما از فوتبال کشورمون این نکته رو هم اضافه بکنم که تیم ملی فوتبال ایران دی ماه امسال در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شرکت خواهد کرد و همونطور که حتما در برنامه‌های مختلف ورزشی شنیدید قرار هستش که آقای قلعه‌نویی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا هم در سال 2027 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باشه و حضور ایشون دیگه قطعی شده در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اما نکته که اینجا وجود داره این هستش که هنوز مشخص نیست که با چه راهبردی کادر فنی تیم ملی از زمان باقی مانده تا رقابت‌های جام ملت‌های آسیا استفاده خواهد کرد برای اینکه ما بتونیم به شکل مطلوب در مسابقات جام ملت‌های آسیا حاضر بشیم و عملکردمون عملکرد خوبی باشه در این مسابقات و بتونیم به عنوان قهرمانی برسیم. ما در دو دوره قبلی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا توانستیم به جمع 4 تیم برسیم اما به دیدار نهایی صعود نکردیم که دوره پیش برابر قطر شکست خوردیم در مرحله نیمه نهایی که آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی بود و دوره پیشترش با آقای کیروش در مساف با تیم ژاپن متحمل شکست شدیم و از رسیدن به جمع تیم‌های حاضر در مسابقه نهایی باز ماندیم. حالا امیدوار هستیم بتونیم که در این دوره به بازی نهایی جام ملت‌های آسیا صعود بکنیم، چون صعود از مرحله گروهی و یک هشتم و یک چهارم کار خیلی خاصی برای فوتبال ایران نمیتونه باشه. برای یادآوری شما شنوندگان محترم عرض بکنم که تیم ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در گروه سوم با تیم‌های سوریه، قرقیزستان و چین پیکار خواهد کرد. گروهی تقریبا آسان به نظر میرسه، البته تا حدی با حریفان جویای نام مثل تیم‌های سوریه و قرقیزستان که حالا بعد در این بین ببینیم تیم چین با چه شرایطی
در این دور از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا حاضر خواهد شد. مدت هاست که فوتبال چین نتوانسته در عرصه آسیا به عنوان قدرت خودنمایی بکنه. آخرین بار در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا سال 2004 بود که چین به دیدار نهایی رسید که اگر خاطرتون باشه در مسابقه مرحله نیمه نهایی هم برابر ایران در پنالتی‌ها برنده شد و از آن زمان به بعد که چین با مربیگری آقای آریهان به بازی نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رسید نتوانست خیلی به موفقیت خاصی در فوتبال آسیا برسه. حتی با مارچلو لیپی هم یک دوره در جام ملت‌ها شرکت کردن که در مصاف با تیم کشورمون ناکام شدن. حالا این مسابقات آینده جام ملت‌های آسیا میتونه که یک سکوی پرش باشه برای فوتبال ملی ما و از این مسابقات انشالله بتونیم که با دست پر برگردیم با عنوان مناسب تا شرایط فوتبال ملیمون بهتر بشه برای شرکت در رقابت‌های آینده انتخابی جام جهانی. بریم به سراغ بخش منهای فوتبال در برنامه امروز روی خط ورزش که همراه شما شنوندگان محترم و شنوندگان عزیز رادیو ایران هستیم. عرض بکنم خدمت شما شنوندگان محترم که در رشته ورزشی هندبال و در رقابت‌های نوجوانان قهرمانی آسیا تیم کشورمون نتوانست که به موفقیت برسه و به جمع 4 تیم برتر صعود بکنه، در حالی که در رده‌های پایه هندبال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و موفقیت میتونه که در این رده‌های پایه تضمین کننده موفقیت‌های آتی در رده بزرگسالان باشه. اما تیم ملی جوانان کشورمون در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا رودرهای بحرین قرار گرفت و روز گذشته در مصاف با تیم بحرین متحمل شکست شد و نتوانست به جمع 4 تیم صعود بکنه. ایران در این مسابقه 31-24 بازی رو به بحرین واگذار کرد. از رشته ورزشی بسکتبال بشنوید که بعد از 3 پیروزی متوالی برابر سوریه که 2 بار اتفاق افتاد و 1 بار هم یک پیروزی ارزشمند برابر اردن در پنجره سوم انتخابی جام جهانی بسکتبال، تیم ایران با صدرنشینی در مرحله اول به مرحله دوم انتخابی جام جهانی صعود کرد، مرحله‌ای که 4 تیم برتر هر گروه سهمیه حضور در رقابت‌های جام جهانی بسکتبال را کسب خواهند کرد که تیم ایران در حال این صدرنشینی به دست آورد در مرحله اول که در یک بازی رفت برابر اردن متحمل شکست شده بود اما در مسابقه برگشت جبران کرد. حالا در مرحله بعدی تیم‌های استرالیا، نیوزیلند و فیلیپین که هر 3 رقیبی خطرناک و جدی برای بسکتبال کشورمون هستن رقبای تیم ایران به شمار میان که امیدوار هستیم با برنامه‌ریزی آقای مانولوپولوس سرمربی محترم تیم ملی کشورمون بتونیم در مساف با این تیم‌ها به ویژه تیم‌های استرالیا و نیوزیلند که تا حدی فراتر از قاره آسیا هستن نتایج خوبی رو به دست بیاریم و راهی رقابت‌های جام جهانی بسکتبال بشیم که دوره آینده رقابت‌های جام جهانی در کشور قطر انجام خواهد شد سال آینده. از بسکتبال خیلی فاصله نگیریم، عنوان بکنم که آقای مهران شاهین‌طب بازیکن و سرمربی سابق تیم ملی بسکتبال کشورمون که فصل پیش هم سرمربی تیم استقلال تهران بود و سهمیه شرکت در رقابت‌های بسکتبال باشگاه غرب آسیا رو هم با آبی پوشان تهرانی به دست آورد، در فصل آینده هم سرمربی تیم استقلال خواهد بود. رویداد مهم برای ورزش کشورمون بازی‌های آسیایی ناگویا است که تابستان امسال برگزار خواهد شد، آوردگاه مهم قاره‌ای که هر 4 سال یک بار انجام میشه و محک جدی است برای ورزشکاران ایران و سایر کشورهای قاره کهن در رشته‌های گوناگون. شمارش معکوس برای آغاز بزرگترین رویداد ورزشی قاره آسیا آغاز شده و 20مین دوره بازی‌های آسیایی در شهر ناگویای ژاپن انجام خواهد شد که زمان برگزاری این رویداد هم از 28 شهریور خواهد بود تا 12 مهر که امیدوار هستیم که در این روزهایی که اشاره کردیم، یعنی روزهای آخر تابستان امسال و روزهای ابتدایی پاییز سال جاری، ورزشکاران کشورمون رو موفق ببینیم در رشته‌های مختلف بازی‌های آسیایی. این سومین میزبانی ژاپن در بازی‌های آسیایی است. ژاپنی‌ها اولین بار سال 1958 میزبان بازی‌های آسیایی بودن و سال 1994 هم یک میزبانی دیگر رو از ورزشکاران قاره آسیا در رشته‌های گوناگون تجربه کردن و حالا شهر ناگویا برای سومین بار به عنوان یک شهر از کشور ژاپن میزبانی بازی‌های آسیایی رو به دست آورده که امیدوار هستیم این رویداد با موفقیت ورزشکاران ایران همراه باشه، که کاروان ورزشکاران کشورمون هم شامل 282 ورزشکار خواهد بود در 39 رشته ورزشی که در این رویداد مهم قاره‌ای حاضر خواهند بود. امیررضا ملک خطابی نماینده وزن به علاوه 90 کیلوگرم تیم ملی مجتنی کشورمون به مسابقه نهایی رقابت‌های بین‌المللی ارمنستان راه یافت و البته در همین مسابقات هادی محمد نژاد هم به نشان برنز رسید. دومین دوره لیگ هاکی روی یخ جوانان در بخش پسران زیر 20 سال قرار هست که در پیست یخ بازار بزرگ ایران آغاز بشه و این مسابقات از فردا شروع خواهد شد که مسابقات جذابی هم به نظر میرسه باشه و از نکات قابل توجه این دوره از رقابت‌ها حضور چندین بازیکن از اسکیت هاکی یا اینلاین هاکیه که به هاکی روی یخ نقل مکان کردند. یک خبر دیگر به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونم، این بار از رشته ورزشی والیبال که نیمه نهایی لیگ ملت‌های والیبال زنان با دو مسابقه ایتالیا برابر برزیل و چین مقابل ترکیه برگزار میشه و برنده‌های این دو بازی راهی مسابقه نهایی خواهند شد که امروز در مرحله نیمه نهایی این دو مسابقه انجام میشه. ایتالیا برابر برزیل سفارایی میکنه و چین میزبان هم رو در روی ترکیه به میدان میره تا تکلیف تیم‌های حاضر در مسابقه نهایی مشخص بشه. روی خط، روی خط ورزش. بریم به سراغ مطالبی از فوتبال در آن سوی مرزها. از فوتبال شرق آسیا آغاز بکنم که رقابت‌های فوتبال قهرمانی شرق آسیا یا همون رقابت‌های آسیان آغاز شده. از روز گذشته در دو مسابقه روز قبل تیم سنگاپور برابر کامبوج به برتری 2-1 رسید و تیمور شرقی هم مقابل ویتنام شکست سنگین 7-0 رو متحمل شد. امروز در ادامه این مسابقات میانمار با مالزی به کار خواهد کرد و لاوس با تایلند روبرو میشه. بحث رقابت‌های جام جهانی فوتبال و به عبارتی باید بگیم پس لرزه‌های جام جهانی فوتبال هنوز وجود داره، در حالی که ایتالیا به عنوان یکی از تیم‌های قدرتمند و پرافتخار تاریخ جام جهانی برای سومین دوره پیاپی در مسابقات جام جهانی حضور نداشت و غایب بزرگ این مسابقات لقب گرفت. حالا بحث انتخاب سرمربی آینده تیم ملی فوتبال ایتالیا در رسانه‌ها بسیار داغ. از چند دقیقه پائولو مالدینی به عنوان مدیر تیم ملی فوتبال ایتالیا کار خودش را آغاز کرده، اما این تیم هنوز سرمربی نداره و روز گذشته خبر رسید که پپ گواردیولا سرمربی سابق باشگاه منچستر سیتی و همینطور کارل آنچلوتی سرمربی کنونی تیم ملی فوتبال برزیل به پیشنهاد آتسوری ها پاسخ منفی دادن و فعلا ایتالیا بدون سرمربی به روزهای آینده باید فکر بکنه و اینکه چه کسی ادارت این تیم رو قبول بکنه. البته چندی قبل هم نام آندرا پیرلو به عنوان گزینه سرمربیگری تیم ملی ایتالیا مطرح شده بود، اما این مربی که یک دوره هم در یوونتوس مربیگری کرد و نتایج خیلی خوبی رو به دست نیاورد، همون اول نامش از بین گزینه‌ها خارج شد و به نظر می‌رسید که ایتالیایی‌ها دوست ندارن دوباره به فردی اعتماد بکنن که تجربه مربیگری کمی داره. از تیم ملی فوتبال آلمان هم بشنوید که یورگن کلوپ به طور رسمی سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان شد. یورگن کلوپ که آخرین بار سرمربیگری تیم فوتبال لیورپول رو بر عهده داشت، با این تیم قهرمان رقابت لیگ برتر شده بود، طی مدت در عرصه مربیگری فوتبال حضور چشمگیر و پررنگی نداشت. خیلی متشکرم از توجه همه شما شنوندگان محترم برنامه امروز روی خط ورزش. تا فردا 8:40 خدا نگهدار.